أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. سه حکمت دیگر 101، 102 و 103 رو بخواست خدا میکنیم. اما حکمت 101 نوف هل بکالی، این سخن از نوف که اهل بکال است رسیده. بکال یک منطقه است از قبیله همدان یمن. نوف بکالی چون مربوط به اون قبیله بوده، از اون قبیله بوده، بهش میگن بکالی. اون قبیله به نام بکال بوده. از این سخن معلوم میشود که این آقای نوف از خواص حضرت علی علیه السلام بوده که شب با هم دیگر بودن، نیمه شب راز و رمزهای ملکوتی رو به هم دیگر میگفتن، بحثهای زهد و دعا و این حرفا رو مطرح میکردن. قال رأیت امیر المؤمنین علیه السلام ذات لیلتن. نوف بکالی میگوید علی علیه السلام را در شبی دیدم و قد خرج من فراشهی فنظر فی النجوم. خب از رخت خواب بیرون رفت و نگاهی به آسمان میکرد، به ستارگان. فقال لی، به من گفت یا نوف عراق دون انت امرامق، تو خوابی یا که تماشا میکنی؟ رامق تماشا کردن، تو تماشا میکنی؟ میگه اتفاقا منم میدیدم از دل ازرامه بیرون میاد، میره به میاد تو، چشمان باز بود نگاه میکردم. فقلت من رامق، گفتم نخیر، من دارم تماشا میکنم، شما هی میرید بیرون میاد داخل. قال یا نوف تو بال زاهدین فی دنیا الراغبین فی الاخره. ای نوف، خوشا به حال افرادی که زاهدین فی دنیا الراغبین فی الاخره، اینها زهد دارن، زهد در دنیا و رغبت به آخرت. زهد اگر بی رغبتی است، به یک جای دیگر انسان باید رغبت بکند که معلوم بشه. بعد به دنیا رغبتی ندارن، رغبت به آخرت دارن. اولایی که قوم اتخذوا، در اینجا زاهدها را تعریف میکند. زاهد به کی میگند؟ زهاد گروهی هستند، اتخذوا الارض بساطا، اینا همین زمین را بساط خود قرار دادن، میزنشین و نمیدونم بالانشین و خیلی متوازن، و ترابا فراشا، همین فرششون هم خاک است، یعنی هیچ براشون مسائل پست و ریاست و مادیات اینا نیست، متواضع و خاکی هست. و ما احاطی با، و آب رو به عنوان طیبات میپذیرن، نه طیب به معنی عطر. آب که عطر نیست، اگر بگوییم عطرشان آب است، پس حضرت رسول صلی الله علیه و دیگر انبیا که از عطر استفاده میکردن زاهد نبودن. طیبات، خیلی لذت میبرن از آب، خود آب بهترین نوشیدنی است که علایلن خیلی خواص داره، دو مزراتی هم نداره. و قرآن شعار را، اینها قرآن را شعار قرار دادن. شعار اون لباسی که پوپ چسبیده به پوست بدن است میگوین. اینا ملازمه با قرآن هستن. و دعا دثارا، و دعا رو لباس روح قرار دادن. دثار لباس روح برای حفاظت است، با دعا خودشون رو حفاظت میکنن. ادفعو امواج البلائه به دعا، و نجو بلاغه است، موج موج داره بلا میآید، اهل دعا باشید شما، بلا میگیرد شما رو. اینا ملازم با قرآن، اهل دعا هستن، خطرات رو با دعا رد میکنن. ثم غرض دنیا و غرض نرامین حاج المسیح، و دنیا رو گوشه یزان میکنه به روشه که حضرت مسیح صلی الله علیه داشت، که که در رابطه با حضرت مسیح صلوات الله علیه خود امام علی هاشم در نهج البلاغه دارد: انشد ثنیت به عیسی، اگر میخواهی مثال دیگری بذاریم که عیسی باشد. من در رابطه بایشون میگه کان خادمه یدا، خادمش دستش بود، اینجور خدمهش هم که نداشت. مرکبه رجلا، مرکبش پایش بود. کان ادامه الجو، بعد خورش غذا داشت و اون خورشش گرسنگی بود. گرسنگی بشید هر غذایی براتون خوشمزه است. و از سبزه های مثلا فرض کن بیابانی به عنوان خورش و غذا اینها استفاده میکرد. در هر صورت و چراغ او همین نور ماه بود. خیلی ساده ساده زندگی میکرد. یا نوف، ای نوف، ان داوود علیه السلام قام فی مثل هذه سایه. خب ای نوف، داوود در چنین ساعتی بلند شد، از رخت خواب بلند شد. فقال، و گفت: انها لساعتون لا یدعو فیها عبدون الا استجیب له. این ساعتی است که دعا نمی کند عبدی مگر که استجابت می شود، الا یکون اشارن او عریفن او شرطی، ها مگر اینکه اشار باشد، عریف باشد یا شرطی باشد. اشار از ماده عشر است، یک دهم مال مردم رو بی حساب می گیرد، حالا چه دولتی چه شخصی، باج بگیر است. یا عریف از ماده معرفی کردن، جاسوس است، جاسوس میگه خبر کشی میکند. یا شرطی است، پلیس دولت ظلم است، شرطی است، شرطی شرطیه، مشروط کار میکند. آقا اگر رئیس کو بگیر من میگیرم، کار به هیچی ندارم، مأمورم و معذورم. یا صاحب ارتبه، صاحب ارتبه که ابزار موسیقی رو میگن تنبور، یا صاحب کوبه که طبل گفتن به معنی مسائل قمار هم گفتند. خب افرادی که باج بگیر باشن، جاسوس باشن، پلیس دولت ظلم باشن و اهل ساز و نواز باشن، که بس موسیقی رو باید مشخص کنن مرز حلال و حرامش را، قطعا مرز حرامی دارد به همین دلیل رو مشخص کنن. آقایی که ادعای اجتهاد میکنن نمیخواد فقط همش ثابت کنه نماز صبح دو رکعت است، باز بقیه هم باز بیان بگن نماز صبح دو رکعت است. خب شما که مجتهدید، بیا ثابت کنید که کدام موسیقی حلال است، کدام موسیقی حرام است، مرزش رو مشخص کنید. خب یه ترجمه ظاهری بود، اما یک مقداری این روایت اضافه تری دارد و اون این است که بله علیه السلام به نزد قول نوف آمدن، هی لحظه به لحظه بیرون و آسمون رو نگاه میکردند و قرآن میخوندند و یه مقداری که شب آرام گرفت، شب آرام گرفت. بعد اونجا گفتن که خواب یا بیداری، این نشون میده شب آرام گرفت یعنی نصف شب شد. ما میخوام ببینیم اون ساعتی که استجابت دعا میشود کدوم ساعت هست. میگه رفتند و آمدن همین که شب آرام گرفت. این معلوم میشه اون اول نیمه شب بوده است که آرامش در اون زمان مخصوصا از اونجا آرام میگیرد، اون طرفش نبوده طرف سحر. خب روایتی هم داریم در همین رابطه که امام بله صادق علیه السلام فرمودن که ان فی اللیل لساعتون، یک ساعتی در شب هست، ما یوافق و عبد مسلم ثم یصلی، اگر انسان وفق بین خودشو با اون ساعت وفق دادن بینی که خلاص یک مقدماتی انجام بده، علی میخواد دعا کند، دعایی که استجابت بشود، وفق بده خودشو، استقبالی قبلش میخواد داشته باشد، برنامه ریزی میخواد داشته باشد وفق بدهد، ثم یصلی نماز بخوند و ید الله فیها و دعا بکند الا استجیب له فی کل لیله، جوابشو میگیرد، مستجاب و دعوه است، همه شب هم اینطوری است. بعد طرف میگه من گفتم خب کدوم ساعت شبه که همه شب ما خودمو وفق بدیم و خیلی دور نباشیم از اون مراحل معنوی. بعد اون ساعت که رسید نماز بخونیم دعا کنیم. فرمود اذا مدا نصف اللیل و هی سدس الاول من اول نصف. فرمودن نصف شب که برود و توضیح دادن یک ششم اول اول نصف و معلوم شد دیگر. اذان مغرب را شما در نظر بگیرید، فرض کنید ساعت 5، اذان صبح را هم در نظر بگیرید اونم ساعت 5، میشه 12 ساعت. نصفش میشه 6 ساعت. ساعت 11 که میشه نصف. 11 که شد 1/6، یعنی 11 تا 12، تو همین یک ساعت 1/6 این، چون 6 ساعت تا صبح هستش دیگه. الان در زمان حاضر اینطور می شود که پس نماز مغرب را، اذان مغرب را با اذان صبح بسنجید، نصفش کنید. بعد که نصف کردید ببینید چند ساعت از اون نصف تا اذان صبح هست. اگر 6 ساعت هست، 1 ساعت شما وقت دارید. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن همه شب اینطوریست، ولی خودتون آماده بکنید، موافق بشید با اون شرایط، نماز بخونید، دعا بکنید. بکاریم گفت وقتی شب آرام گرفت، گفت که خب خوابی یا بیداری؟ گفتم ندارم، تماشایت میکنم. بعد فرمودن که خب خوشا به حال زاهدین در دنیا. همین سخن هم بود، اما این رو اضافه کردند که ان الله عز و جل اوحا الی عیسی، خداوند عزیز به عیسی نبی وحی کرد، قل للملأ من بنی اسرائیل، به این مردم بگویید لا یدخلوا بیوتا من بیوتی الا بقلوب طاهره و ابصار خاشعه و اکف نقیه. وقتی وارد مسجدی میشوید، بیت خدایی میشوید، دل پاک، چشم خاشه و دست پاک باشد، مال حلال، چشم پاک، دلی پاک. و به اونها بگو انی غیر مستجیب لأحد منکم دعوتا، من دعای احدی را قبول نمی کنم و لأحد من خلقی قبله مظلمه، اگه حق کسی بگردنش باشد، حق الناس بگردنش، ظلم کرده، چه مالی چه غیر مالی، دعاش رو مستجاب نمی کنم. بعد گفتن ایاکه ان تکون یا نوف، ایاکه ان تکون اشارن او شرطیان او عرف، یه چیز دارد او شاعرا، به قرینه این چیان آقا شرطی عرف اشار، باج بگیر دولت، پلیس دولت، جاسوس شاعر دولت. اگر کسی بخواد شعر به سرایت برای حاکمان، اون هم مثل همین هاست، فرقی نمی کند، اینا دعاهاشون مستجاب نیست. الا یکون از شعرها بعضی ها خب حالا بی حساب از مردم پول می گیرن، بی منطق، بی حساب. پولی که گرفته می شود از مردم باید مشخص باشد در کجا مصرف می شود، بگن این پول گرفته شده به این دلیل، فرقی نمی کنه چه شخصی چه غیر شخصی، هم اکل مال به باطل غلط است. وحشی بافقی میگه این قوچ شاخ کج که زند شاخ از آن من، قوقاوی جنگ قوچ و تماشا از آن تو، اینجوری تقسیم میکنه، این استر چموش لگد زن از آن من، آن گربه مصاحب بابا از آن تو، از صحن خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به سریا از آن تو، تقسیم میکنن اون مال تو، این از ما، بی حساب نمیشه از کسی پول گرفت. بعد چه میشه؟ بعد حساب پول بگیرن، دعاشون مستجاب نیست. یک ساعتی رو خدا قرار داده که مردم بیاد دعا کنید، مشکلاتون رو حل بکنید، بلاها رو دفع کنید. دعا برای دفع بلاست، اتو انواج البلاء بدعا، ولی این شخص هر کار بکنه نمیشه بعد، چون جاسوسی کرده، چون همکاری با دولت ظلم کرده. وقتی ابوذر در ربزه ساعات آخر عمرش بود. بعد زنش اونجا بود و ام زر گریه میکرد. ابو زر گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خب جای گریه ندارد، الان در این بیابان تنها داری میمیری، من هر چی نگاه میکنم میبینم کفن به اندازه کافی نداریم، همه پارچه‌ای که اینجاست کفن رو دوره میشود. یعنی واقعا گریه ندارد که من حتی به اندازه کفن پارچه ندارم اینجا؟ بعد میگه که نه گریه ندارد، یک جمعی اینجا میآیند. من از حضرت رسول صلی الله علیه شنیدم که ابو ذر تو در اون بیابان میمیری ولی جمعی از مؤمنین به بالین تو میآیند. بعد اون به شخص منم نگفتن، حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن در میان شما چند نفر یک شخصی هست در بیابان میمیرد و لحظه مرگ جمعی از مؤمنین بالا سرش میان و هر چی نگاه میکنم اونهایی که با من در اون جمع بودن همه مردن و تو خانه خودشون هم مردن، مثلا تو وطن خودشون، فقط بیابانگردشون من بودن. پس ناراحت نباش، حتما یک جمعی میان بالا سر من. بعد میگه خب چه کنم؟ میگه خب برو سر مسیر، الان اگه دیدی جمعی میان بگو بیان. میاد ام زر سر مسیر قرار میگیرد، جمعی میآیند. من جمله از اون افرادی که میاد همین مالکش درست. بعد میگه بیاد که ابو ذر داره جان میده، بیاد بالا سرش. که این ابو ذر صحابی رسول خدا، وقتی میان اونجا بود ابو ذر میگه که ببینید، لو کان اندی ثوبون یسعونی، بله، کفنن لی اول امرأتی، بعد اگر من این لباسی میداشتم که در حد کفن می بود من از شما چیزی نمیخواستم. خب حالا شما آمدید، من میخوام بمیرم و کفنی از شما میخوام. ابو ذر میگه اون شلوکم الله قسمتون میدم، لا یکفنونی رجل منکم کان امیرن او عریفن او بریدن او نقیبا. اگر شما در دولت ظلم کاری بوده اید، امیر بودید، پلیس بودید، نظامی بودید، جاسوس بودید، نامرسون بودید، خبررسون بودید، اون نمیخوام من رو کفن کند و کفن رزو نمیخوام. مالک اشتر میگه من نه هیچ کدومش نبودم. این طوریه، این مسئله خیلی جدیه که الان یعنی ما افرادی که با ظلم همکاری میکنن دفعشون بکنیم. مردم رو باید نجاتشون داد. یا معرفی میکنن جاسوسی، شما همین از جو براغه رو بخونید ببینید دست جاسوسی رو چه میگوید. و اطل اویون من اهل صدقه و الوفا علیه، جاسوس بر مسئولین بگذار، اونهایی که صادق و وفادارند. من به خاطر چی؟ حدبت الله ملا استعمال الامانه و رفق رعیه، که ببینید وظیفه شغلیشان را خوب انجام میدن یا نه، مردم داری میکنن یا نه. هم پس جاسوس بر مسئولین بگذارید نه بر مردم، اون هم که مردم دار باشند و به شغلشون خوب عمل کنند، به وظیفه شغلشون. همین ولی یکون ابد و رعیت اکمل، اگر یک شخصی نزد شما آمد اطلب و لما آبل ناز دنبال ابجویی بود، جاسوسی میکرد، این شخص منفورتر باشد در نزد تو، نه که محبوبتر باشد. یا جای دیگر، لا تعجل نه لا تصدیق سا، عجله نکن که خبر کشو تصدیق کنید. فَإِنَّ السَّائِغَاش وَإِن تَشَبَّهَ بِالنَّاسِهِينَ، خبرکش کلکباز است گرچه خودش را نصیحتگر و دلسوز جلوه بده. این منابعی است که در نهج البلاغه هستش، جاسوسی و خبرکشی و خبررسانی بسیار منفور است از نگاه علی علیه السلام، مگر بر مسئولین باشد که ببینن خوب علا بیارن. بعد یک جاسوس هم هست، این که میگن دیدبان در جنگ، اونم هست که اسم جاسوس نیست اصلا، نگاه کند دشمن حمله نکند. همین بحث های موسیقی هم جدی باید گرفت. واقعا موسیقی های حرام مضرات عجیبی دارد. نمیشه که بالا همش حرام است حساب کنم برسم، ولی قطعا توش حرام هست که اینجور روایات شدید داریم. امام صادق صلوات الله علیه فرمود یک شیطانی است اسمش قفندور است، اگر در خانه شخصی فلان موسیقی زده بشود، بله حالا نوع خاص من خیلی آشنا ندارم، بونو آشنایی ندارم، 40 روز اگر این موسیقی زده بشود چنان تأثیر گذاری میکنه شیطان در اونجا که غیرت از اونجا میرود، یه غیرتی برای اون خانه نمیماند، حتی اگه متعرض زن اون خانه بشه. حکمت 102: ان الله افترض علیکم فرائض فلا تزیعوها، خداوند واجباتی را بر شما واجب کرده است، زایعش نکنید. خیلی واجباتی هم که انجام بدیم به زیبایی انجام بدیم، زایعش نکنید. این روایت امام باقر را ببینید: ان الصلاة اذا ارتفعت فی اول وقتها، نماز وقتی بالا برود در اول وقت، رجعت الی صاحبها، این نماز برمیگردد به سوی صاحبش، و هی بیضا مشرقه، می درخشد، نور می دهد، می گوید حفظتنی حفظک الله، حفاظت از من کردی، خدا حفاظتت کند. و اذا ارتفعت فی غیر وقتها، بی وقتی انسان نماز می خواند به غیر حدودا، حدودان را رعایت نمی کند. حالا این حدود یک بحثی دارد، یک حساب کتابایی دارد، شرایطی دارد، نه رعایت کند. رجعت الی صاحبها، این نماز به صاحبش بر می گردد، سیاه هست و مظلم، میگوید زیعتنی ضیعک الله، زایع هم کردی، خدا زایعت کند. پس واجبات رو زایع نکنیم، بیا نماز زیبا، روزه زیبا، حج زیبا، اصلا اون زیباییش جذبه باشد، بقیه ببینید چه لذت میبرند از این عباداتشون. میگن پس خبریست، ولی میگن نبا اینجور که اینا وظیفه شون انجام میدن معلوم نیست، خبری نیست، از مجبوری. و حد لکم حدودن فلا تعتدوها، و حدودی برای شما مشخص کرده است، از آن اعتدا نکنید. این حدود که در فقه هست غیر از حدود در نهج البلاغه است. حدود در فقه قصاص است و مثلا اون تأثیرات است و اونها نه، این حدود در مقابل واجبات و محرم، احکام وضعی، مثلا برای ازدواج، برای طلاق، این یک فرموله خاصی است که آیات قرآنی در رابطه با این کلمه حدود الله که آمده است همه در رابطه با ازدواج و طلاق این هاست. این احکام وضعی هم یک مرزی دارد، فلا تعتدوها، از آن تعدی نکنید. ازدواج سبک خاص خودش بشد، طلاق سبک خاص خودش بشد، طلاق میده زنش میخواد طلاق بدهد، اونقدر اذیتش میکنه که بریم طلاق توافقی بگیریم. خب طلاق توافقی وقتی اون موافق نیست چه طلاق توافقی؟ با اذیت که میخوای مهر ندهی؟ اینجور کارا میکنن، رعایت نمیکنه خیلی مسائل را، در خرید و فروشاشون رعایت نمیکنن. خب اون شکل و زوایر هایی که شده، احکام وضعی شده، همه رعایت بشود. و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها، و نهی کرده از چیزهایی شما را حرمت شکنی نکنید شما. پس یک سری واجبات و محرمات هست، واجباتون زیبا انجام بدید، کسی یک جذبه خاصی بهش بدید. از اون طرف احکام وضعیتون رو هم خوب رعایت بکنید، یک مرزهایی دارد اعتدالش رعایت کنید. و سکت لکم عن اشیا، و از خیلی چیزها خداوند ساکت شده نگفته. چقدر ما مباه داریم، ما خیلی آزادیم، از صبح تا شب شما 17 حرکت نماز باید بخونید، یفته حرکت هم به زیبایی بخونید. حرام هم یعنی وقتی نمیگیرد، حرام که زنزا وقت نمیگیرد، انجام ندهید، انجام ندادن که وقت نمیگیرد، و انجام دادن است که وقت میگیرد. خب بعد از این طرف هم خیلی چیزا به ما ربطی نداره، دخالت نکنید. وقتی دخالت نکنید ببین چقدر موفق میشید، چقدر وقت اضافه میارید. سکت لکم عن اشیا، ساکت شده از بعضی چیزها برای شما. ولم یده ها نسیانن، خدا رها نکرده اون اشیاء را از روی فراموشی. فلا تتکلفوا، پس زحمت به خودتون ندید نسبت به اون اشیاء. در رابطه با این حدود ببینید، مثلا قرآن دارد در بحث میراث زوجه که چقدر اینا از هم بیار ارث بگیرند، بعدش داره به من یأس الله و رسوله و یتعد حدود او یدخل هنارن خالدا. این تعدی از حدود رو اینجا مطرح کرده. ببینی مثلا مرده فوت شده، بعد حالا یک زنی هم دارد، مادر اندره، این بچه ها ارثو رو نمیدن، حساب کتاب نمی کنن، توجه بهش نمی کنن. یا بحث رجعتی که بعد از طلاق هستش، طلاق رجعت هست، طلاق هست، تلکه حدود الله و من یتعدی حدود الله فقط ظلم نفسه. این حدود رو رعایت کنن. اگر گفته مثلا چند ماه در خانه بماند، بعد باید در اون مدت نفقه او رو بدهد، نه که دخالت کنن، نه ای رو بیرونش کنن، دیگران دخالت کنن. این حدود رو رعایت کنید. و حدود در این رابطه هست، بحث ازدواج و طلاق و امثال اینا. اگر قرار شد ما به همه کارها برسیم، یعنی هیچ کاری، ما یه وظایفی داریم در حد واجبات، همون رو به خوبی انجام بدیم، چه واجبات شغلی چه واجبات فردی، که واقعا ببینن آقا از کارش داره لذت میبرد، از عبادتش لذت میبرد، زایش نکنه. اما طرف میبینی نمازش رو میبینی معلوم میشه خیلی خسته است، کارش رو نگاه میکنی باز معلوم میشه خسته تر است، یه چیزی برای انسان نمیموند. بعد همیشه هم درگیر کاری دیگری است. نه، کارمون رو و عبادتمون رو به زیبایی انجام بدیم، با زایش نکنیم، با علاقه انجام بدیم، اینقدر وقت داریم، وقت اضافه میاریم، موفقیت ها در پی داریم. اونی که شیخ بهایی بود میگفت که چند کاره شدم خیلی موفق نبودم، غلبت کل ذی فنونن و غلبت کل ذی فنن، هر کی یک فن بود، یک هنر بود، به من غلبه کرد. ما هم اگر به وظیفه شغلی خودمون به زیبایی و علاقه بپردازیم، هم موفق میشیم، هم وقت زیادی میاریم. حکمت 103: لا یترکن الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. لا و الا از ادات انحصار است. لا اله الا الله یعنی فقط یک خداست، خدای دیگری نیست. اینجا لا و الا دارد، یک قانون بدون استثناء است. لا یترک الناس شیئا، مردم اگر چیزی از امر دینشون رو ترک کنن به خاطر اصلاح دنیا، بدانن استثناء ندارد، که فتح الله علیهم باز می شود علیه اونها ما هو اضر من، آن چیزی که ضررش بیشتر باشد. بله، چطور شد؟ طرف می بینیم، لذا دیدید که شنیدید میگن اگر شما وقت نمازتو به یک کاری بپردازی، اون کار ضایع میشه. شما امتحان کنید، شما بحثم فرض کنید نماز اول وقتتون نخونید، خب یه امر دینی ترک شده است. میپردازه طرف، به عنوان مثال در مغازش بازه که بینید چهار تا مشتری بیاده برود، امتحان کند، یه هر روز امتحان کند، دو ساعت دیرتر نماز بخوند، 8 ساعت سر کار، 2 ساعت دیرتر نماز بخوند، در مغازه بنشیند، عملا میبیند که 6 ساعت سود نکرده، بلکه 5 ساعت سود کرده، چون ضرر بیشتری دیده. 8 ساعت کار کرده، او 2 ساعتی که نماز به خاطرش تأخیر انداخته، سود که نکرده هیچی، ضرر هم میکند. اینو ادامه بدهد. این قانون هست، اگر نماز رو انسان تأخیر بندازه، به هر کاری بپردازه، اون ضررشو میبیند، سودشو نمیبیند. خیلی اصلا تصریح شده در خیلی مواردش. امام صادق فرمود اگر ما من عبدن یمنع و درهمن فی حقه، یک درهم اگه حق الهی رو ندهید، الا انفق اثنین فی غیر حقه، 2 درهم جای دیگه باید خرج کنید. حق الهی رو نمیدهد که سود دنیایی کند، 2 درهم باید بدهد. یا ما من عبدن یوتر علال حج حاجت من حوائج دنیا، شخصی ترجیح میداد دنبال فیلون کار دنیایی برود، نه حج. حج رو تأخیر انداخته، نه ای کار رو انجام بدم، حج نمیرود. الا نذره الال محلقی قد انصرفو قبل ان یغداله و تلکل حاجه، میبیند حاجی رفتن سرهای تراشیده برگشتن، ولی آقا بخواستش نرسید. وقت تو هم میرفتی، حج تو میرفتی دیگه، تو نرفتی که به خواستت برسیدی، دیدی نرسیدی. اذا قام العبد فی الصلاة، اینا مصادیق همین سخن حضرت است، شخصی به نماز می ایستد، فخفف صلاته، به سرعت نمازشو تموم میکنه. قال تعالی لملائکته، خداوند به ملائک می فرماید اما ترون الی عبدی، نگاهش میکنید، زود نمازش تموم کرده، ده بود دنبال کارش، که انه یرا ان قضا حواجی بید غیری، فکر میکند حاجتش دست دیگران انجام میشود، از ما فرار میکند، زر بره کارش انجام بده. اما یعلم ان قضا حوائجه بیدی، او نمیفهمه که حاجتش هم که دست من انجام میشه دیگه، از اینجا کجا میریتون. یا در رابطه با ربا، طرف وارد ربا میشه سودی ببرد، یا حق الله ربا، خدا چون این تقدیر کرده که ربا محق بشود. نور ماه وقتی نگاه میکنید 1، 2، 3، 13، 14 رو به افزایش است، پول ربوی همینطوریست، طرف میگه حالا پول رو گذاشتم داره ربا روش میاد، شاید بعضی کاری بانکی هم همینطور باشه، میگه خب حالا اضافه شد 100 تومن 200 تومن 300 تومن اضافه شد، ولی نمیدانه شما شب 29 و 28 هر چه به آسمان نگاه کنید ماهی نمیبینید اونجا، محاق شده است. نه که ماه نیست، چیزای دیگه رو پوشش داده دیگه، چنان مخارجی به سر انسان در بیاد، چنان بلایی سرش در بیاد که اصلا اون سودی که گرفته با اصل سرمش دیده نمیشه دیگه. لذا معمولا اینطوریست، یعنی باید هم اینطور میشود، ورود به ربا آخرش ورشکستگی است. بعدم ای ذکر بگوید نجات پیدا کرد، نمیشود. شما با ذکر که میتونید آیه یمحق الله ربا رو کنار بزنید، از دین مایه گذاشته به خاطر دنیاش باید ضرر ببیند. یا در رابطه با جهاد، همین جنگ 8 ساله ده زیادی نرفتن، گفته ما باشیم که ریاست بکنیم، ولی آینده ریاست آینده خود را نگه داشتن، عزت ریاست ببینند. اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، میرسد به اینجا، فمن ترکه رغبتا عن البسه الله ثوب الذل، اونا به ذلت دچار میشن. حالا میاد حرف از انقلاب میزنن، میگه تو کجا بودی ایام جنگ، حرف از انقلاب میزنی تو، تو که رئیسم شده ای، اینجا خجالت میکشه خودش، اونجا نرفت که اینجا رئیس باشد، اینجا باید پاسخگو باشد، خجالت میکشه. لذا از دینمون مایه نگذاریم، نمازمون رو درست انجام بدیم، به زیبایی انجام بدیم، همین کار دست خداست، دنیا رو هم خدا درست میکنه. لابیت کن ناس من امر دین هم لاستصلاح دنیا هم الا فتح الله علیهم ما هم ادر رو من. و السلام علیکم و رحمت الله.